أصول المعارف الإلهية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سير بحث ما تا اینجا بعد از مقدمه کوتاهی، ملاکی برای تفاوت دو ذات که بتونیم یکی رو ممکن الوجود بدانیم و دیگری را غیر ممکن الوجود. البته کلمه واجب الوجود خودش یک اشکالات خاصی داره، انشالله سر جا خودش بحث میکنیم. لذا توی روایات و آیات هم هیچگاه کلمه واجب الوجود به کار نمیره، در این حال که امکان رو چرا؟ لامتناعهی مما یمکن فی ذوات ولی امکان مثلا ذوات اینا مما یمتنع فی ذاته. ما مضمون این بحث امکان رو زیاد داریم تو روایات، لذا ما ملاکی که عرض کردیم، حالا این بحث مفصلش هم توی کتاب معرفت الله تعالی بالله مفصل عرض کردیم که تقسیم به وجوب و امکان و امتناع در مرحله اول چه اشکالاتی بهش وارده. لذا ما مقدمتاً گفتیم آنچه که ملاک امکان شیء است باید شناخته بشه، و اون ملاک همون قابلیت وجود و عدم است که در متجزی هست، و متجزی است که قابل وجود و عدمه، و ذات احدیت اجزا نداره، امتداد نداره و به خلاف کل شیئن هست. بعد قبل از این که مقدمات رو خیلی مفصل وارد بشیم، گفتیم برهان رو یه بار بگیم که یه مقدار معلوم باشه که چی میخوایم بگیم و مباحث خسته کننده نباشه. برهان رو هم عرض کردیم، دو تا روایت بسیار زیبا واضح با ملاک کاملا عقلی رو هم در اینجا اضافه کردیم، که البته قبلا هم شاید عرض کردیم بنای ما در این کتاب بیان آیات و روایات نبوده، اینجا فقط مباحث رو به عنوان عبارات مجمل و مختصری که مفاد آیات و روایات است عرض کردیم، ولی در این حال دو تا روایت آوردیم. اگر به کتاب فرات از عرفان به فارسی دار معرفت الله به عربی مراجعه بشه، ما در همین باب شاید 30-40-50 روایت آورده باشیم، تازه بازم اونا رو چیه؟ قطره ای از دریا رو آورد. خب یک برهان اشاره شد، اما برهان دیگه ای داریم. برهان دیگه، برهان آخر، چند تا مقدمه داره و نتیجه. ان الموجود المتجزی متحققون بالضروره، موجود متجزی 100% داریم. خلاصه انسان متجزی است، کتاب جلد و صفحاته، انسان گوشت و پوست و خون و رگ و پیوند و این خونه که شما میبینید، مصالح مختلف، اتومبیل، اجزای مختلفه، و در روایات ما هم بسیار تکرار شده که مثلا ولی انسان مثلا متجزی هست، اجزا اون مختلفه هستن، عصب و غیر و دم، دم و غیر و عروقه، اینا رو مفصل گفتن. حالا متاسفانه اینجا یکی از جاهاییه که واقعا فلسفه توش مونده، اصلا نمیدونه چی بگه، بگه واحد، بگه کثیره، بگه خالقه، بگه مخلوقه، اصلا توش موندن. تو این مطالب عشاقی هم دیدین، مثلا ایشون یه دفعه رفتن اما یک واحد، مثلا خب یه واحد بدونی، خلاصه شما چه کل عالم را واحد اعتبار بکنیم چه دارای اجزا، حقیقتش همین اجزاست دیگه، ما هر مجموعه اجزایی رو میتونیم واحد اعتبار کنیم، ولی این وحدت اعتباریه، در بحث خودش خواهیم گفت. اصلا وحدت در عالم مطلقاً ما نداریم جز ذات احدیت، یک ذاته که واحده. چرا؟ چون ما میگیم یک انسان، اما این انسان که واحد حقیقی نیست، خلاصه اجزای مختلفه داره، سیب واحد حقیقی نیست، اون واحد احد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یعنی ذات بلا اجزا، ذاتی که واقعا در ذاتش تعدد وجود نداره. ولی اینکه ما غیر خدا رو بخوایم واحدی اعتبار کنیم به اعتبار اشکال نداره. ما میگیم یک خونه، یک کوچه، یک خیابان، یک شهر، یک مملکت، یک کره، خب همش اعتبارات دیگه، و الا جمع نقیزان و جمع چیه ضدین و اینها بود. لذا قرآن هم میفرماید و خلقنا من کل شیئن زوجین، اصلا بسیط خلق شدنی نیست. شما اگر به خدا بگید خدا یک موجود مجرد خلق کن، خدا بهتون میخنده میگه اینجا مجرد خلق کن چی؟ جزء و کل زمان مکان نداشته باشه، یعنی چی؟ خلقنا من کل شیئن زوجین حد الاشیاء عند خلقه ایاها، یا ابانتون یا ابانتن من شبهی لها. میگه خدا تمام اشیاء را در حد وجودی خلق کرده، حد وجودی در جایی است که اجزا در کار باشه، و الا شما این زمین را تقسیم میکنید 2000 متر را به 10 تا 200 متر مثلا فرض کنید، برای چی؟ برای اینکه اجزا داره، در جایی که اجزا نباشه حد و حدود معنایی نداره. حالا باز متاسفانه در این علوم بشری میان یک موجود بسیط واحد حقیقی من جمیع الجهات فرض میکنن، تطور به اشکال مختلفه، به اجزاء متعدده، همه اجزا باز عینشن، همه اشیاء عینشن، و تناقضات واضحیه. پس این که موجود متجزی داریم، هر کس انکار کند از هر سوفسطائی چه سوفسطائی تره. دو، ان الموجود الامتدادی المتجزی یستحیل ان یکون مجردن ان حد یحده و صفات و کیفیات معینت تشخصه. وقتی که قرار شد یک شیء ممتد الوجود باشد، متجزی باشد، دیگه نمیشه کیفیت نداشته باشه، دیگه نمیشه کمیت نداشته باشه. شما میگی آقا من این همه این مجسمه هایی رو که با این خمیر ساخته شده به هم میزنم، میریزم تو میکسر، اصلا همه رو داغون میکنم بشه یک خمیر مجسمه میسازی، اشکالش رو از بین میبرم، میگم خب ببر یه شکل جدید پیدا کرد دیگه، یه شکل جدید پیدا کرد. شما این ساختمون رو بزن همش رو بولدوزر بزن خرابش کن، شکلش از بین نبرد، یه شکل جدید پیدا کردی. کم و کیف لازمه یه ذات مخلوق و متجزی و شیء دارای امتداده، نمیشه کم و کیف نداشته باشه. لذا در ماسوا الله هیچ وقت شیء بدون کیفیت پیدا نمی کنید شما، و در ذات خدا لا یقال له کیف لانه کیف الکیف، خدا کیفیات خلق کرد با اشیایی خلق کرده. حالا من گاهی اشاره به آیه ی روایتی چیزی میکنم، چون دیگه بزرگواران کاملا مشخصه براشون، قبلا گفتیم. ما الان نمیخوایم بگیم در بحث مثلا عقلی که میخوایم وارد بشویم میخوایم به امور تعبدیه استناد کنیم، ابدا. مگر اهل بیت علیهم السلام نظر کردن در عالم هر حرفی میزنن تعبدی باشد؟ ارسطو و افلاطون هرچی حرف میزنن عقلی باشد؟ درست برعکسه، ارسطو و افلاطون هرچی گفتن قصه بوده است و خلاف بدیهیات، و اهل بیت علیهم السلام هرچی گفته اند این عقلانیت، و حتی در تعبدی هاشم ما معتقدیم، ملاک های صحیح داره ما نمیفهمیم، ولی کاری نداریم فعلا به اونجا. این همه امور عقلی دو تا چهار تا رو برای ما گفتن، ما نباید بی توجه باشیم. بله میفرماید که لا یقال له کیف لانه کیف الکیف، کیف الکیف لا یقال له کیف. پس موجود امتدادی بدون صفات و حالات و کیفیات نیست. لذا خود فلاسفه هم میگن دیگه، میگن الشیء ما لم یتشخص لم یوجد، هر چیزی تا تشخص نداشته باشه چیه؟ اصلا وجود پیدا نمیکنه. بگذاریم که تشخص رو بعد باز فاتحه شو میخونن، باز هزار تا کار خراب درست میکنن. تشخص مجردات مثلا 10 تا مجرد هیچ کدوم اجزا ندارن، تشخص هم دارن، خب چه تشخصیه؟ اون سر جو خودش. ولی این که علایحان تشخص وجودی باید باشد در معنای خاص خودش، که همه اشیاء متجزی اینجوری هستن.
این همین مقدمه خیلی مهمه، این که اگر جزء نباشد ما
عرضمون اینه که هر کدوم از این برهانها مبانیش باید مفصل گفته بشه. اول برهان رو مختصر میگیم که بدونیم چی میخواییم، بعد تفصیلش رو میگیم، اونجا اشکال میکنیم و جواب رو میدیم. سه، ان تلک الحدود والاحوال لیست نفس ذات الاشیاء. حدود و احوال ذات شیء نیستن. ببینید ذات شیء اونه که ازش سلب نمیشه، ثبوتن سلب نمیشه، اصلا معنای نداره سلبش. خب چربی برای روغن ذاتی است؟ نه، سلب میشه ازش، یکم سود توش بده بجوشون میشه صابون، کجا چربه؟ شوری برای نمک ذاتی است؟ نه، قابل سلبه، بذارش الکترولیتش کن، تجزیهش کن، میشه سدیم کلور، دوتا سمه بسیار خطرناک، کجاش؟ خدمت شما عرض شود که ذاتشه. خب آقا پس تقسیم به ذاتی و عرضی برای چیه؟ برای هیچ چالکی نداریم. چرا؟ کجا داریم؟ فقط ذات احدیت، آنچه که ذات است هیچ جدش قابل سلب نیست، چون صفت و حالتی ندارد که بخواد تبدل پیدا کنه. مایع بودن برای آب ذاتی نیست، بذار توی یخچال چیه؟ یخ میزنه. میگی خب دیگه بعدن آب بهش نمیگن، بهش میگن یخ. میگم خب بگن، ما که بحث اسم گذاری رو نداریم. آب به شرط آب بودن و درجه حرارت مثلا صفر نبودن چیه؟ مایع است. بدون این شرط مایع نیست دیگه. پس این ذاتی نیست، این مشروط به شرطه. چی دیگه مشروط به شرط باشه که ذاتی نیست دیگه؟ اونا قابل جمع نیست. یا مایع بودن برای آب ذاتی است، به هیچ عنوان قابل سلب نیست، یا مشروط به این درجه حرارت و فشار است. خب تمام دیگه، پس ذاتی نیست، پس مشروط است. آقا ما در ماسه والله چی داریم که ذاتی باشد؟ هیچی نداریم. زوجیت برای اربعه؟ نه، چهار تا سیب زوجن، یکیشو بردار میشن چی میشن؟ فرد. آقا دیگه بعد که بهش زوج نمیگن، خب منم میدونم زوج نمیگن، ولی این از باب این بود که اون یکیشو شما بر نداره، وقتی یکی رو برداشتی میشه چی؟ دو مرتبه فرد، پس قابل سلبه. حالا شما درباره خدا، در با خود وجود، خود وجود برای تمام ماسوالا ذاتی نیست، تمام ممکنات وجود ذاتیشون نیست. اگر موجود بودن ذاتیشون بود، ذاتن عدم، فرض عدم براشون محال بود، در حالی که همه چیز قابل عدمه. این یشع یذهب کم و یعته به خلق جدید. اگر قرار بود وجود برای چیز ذاتی باشه، خدا نمیتونست بگه من بخوام میبرم، از بین میبرم یه چیز دیگه میبرم جاش. نه، پس ما ذاتی نداریم. حالا شما درباره ذات احدیت برای من توضیح بدید که چطور خدا رو چی داری سلب میکنی؟ علمشو سلب میکنی؟ خب علم از من سلب میشه، یه ضربه مغزی میشم، علم کجاست؟ اسم خودم یادم نیست دیگه. قدرت برای من چیه؟ ذاتی نیست. خلق الموت و الحیات، افتادم مردم هیچ تکون نمیتونم بخورم، قدرتی نیست که. ولی درباره خدای تبارک و تعالی چی؟ یا من لا هو الا هو، یک ذات است که خودش خودشه، من مجموعه از صفات و احوالم، تمام ما سوى الله مجموعی از صفات و احوالن، و صفات و احوال یعنی چیزهایی که همیشه قابل تبدلن. فرمودن در تمام ما سوى الله کل شیء، هیچ چیز الا یتغیر و ینتقل من حال الى حال الا جز ذات احدیت، همه جما سوى الله احوالش تغییر پیدا میکنه. پس ما میبینیم تمام ما سوى الله، چه آنچه در خارج میبینیم، چه آنچه ما نمیبینیم پشت دیوار یا در یک کهکشان دیگه از ما غایب است، و چه آنچه تصور میکنیم مثل اجدهای افسر و چه آنهایی که ما تصور نمی‌کنیم به خیال احدی هم تا حالا نیامده، لا خطر علا قلب بشر. همه اینها چیه؟ بخوان موجود باشن صفت و کمیت و حالت لازم دارن. مجرد از این ما نداریم چیزی قابل وجود و عدم باشد و در ما سوی الله باشد، جز ذات احدیت که اون اصلا عرض کردیم اصلا او قابل وجود و عدم نیست. فرد موجود معدوم به طور تساوی درباره او معنایی نداره. لذا روایات عجیبی داریم قبل الکون و الکینونه. یعنی چی؟ خدا قبل الکون و الکینونه است. خب اگه قرار بود خدا قبل الکون و الکینونه رو ما مطلق وجود بگیریم، یعنی چه خدا خلاصه موجود بود و معدوم بود دیگه. اگه قرار بود خدا موجود باشد پس قبل از کون نیست دیگه. نه، کون و کینونت معنای خاصه متجزی و مقداری و این حرفا رو داره. بله، خدمت شما عرض شود که ان تلک الحدود والاحوال لیست نفس ذات الاشیاء ولا مقتضا ذاتها. پس ذات اشیاء که نیست، مقتضای ذاتش هم نیست. هیچگاه آب نمیتونه خودش رو مایع کنه. آب چه اختیاری داره در نقاشی؟ مگه خودش رو میکشه؟ کدام نقاشی تا حالا خودش رو کشیده؟ حالا بعدن میرسیم. ما برای اثبات خدا نیاز به معجزات انبیا نداریم. انبیا اگر آمدند و برای ما مثلا شق القمر کردند، مثلا اجدهایی را اثار اجدها کردن، خب این یک خرق العاده بود برای کسانی که به این عادت اونس گرفتن، و الا در واقع یه دونه سنگریزه یعنی معجزه. چرا؟ چون این سنگریزه خودش سنگریزه کرده یا نه؟ حالا این نتایج برهانه؟ نه، خالق میخواد، صانع میخواد. حتما ما برای اثبات علم و قدرت و وجود خدا دنبال شق القمر نباید بریم. که هر موجودی در عالم، لذا تو روایت ببینید حضرت وقتی میخوان به اون کافر صحبت کنن میگن خورشید از کجا میاد؟ چرا از شرق میاد به غرب میره؟ نمیگن من خورشید را از غرب به شرق می آورم تا تو بفهمی. نه، میگن چرا خورشید از شرق به غرب میره؟ همان جوری که اگر خورشید از غرب به شرق برود شما میگی اه یک اراده فاعل مختاری در کار است، از شرق هم به غرب بره همونه، فرق نمی کنه دیگه. همه اجزای وجود عالم معجزه است. یعنی میگه چی؟ یعنی میگه خودش که خودش خلق نکرده، هیچ چیزی به خودش کیفیت نمیداد، هیچ چیزی به خودش کمیت نمیداد، هیچ چیزی خالق وجود خودش نیست. این که دیگه از بدیهیاته. خب یا وقتی حضرت به طرف میگن انک لم تکون نفسک مثلا ولا کونک من مثلک، ما میخونیم خب یعنی خب باباش ننش بودن دیگه. نه، روایت خیلی دقیقه. حضرت میگن آقا ننه بابا تو، خودت تو، کل عالم با هم دیگه. خودتون مگه خودتون رو ایجاد میکن؟ کدوم عالم، کدوم موجود در عالم تونسته خودش ایجاد کنه و کیفیت بده، کمیت بده؟ عرض کردم هیچ نقاشی خودش نقاشی نمیشود. همون جور که هیچ نقاشی خودش نقاشی نمیشود، نقش ابر در آسمان هم به خودش نقش ابر در آسمان نمیشود. یک فاعل مختاری میخواهد که بگه تو ابر باش، تو باران باش، تو قوانین داشته باش. خب ان تلک الحدود والاحوال لیست نفس ذات الاشیاء ولا مقتضا ذاتها و ذالک لجواز تحولها عنها الى غیرها. چون اگر چیز ذات شی باشه از ذاتی او لا یسلب، ذاتی که از چیز سلب نمیشه، در حالی که ابر میشود باران، باران میشود موج، دریا، و اصل وجودش هم که عرض کردیم میشود به وجود و عدم حتی برود. و امکان وجود علی غیر تلک صفات و احوال. پس آب میتواند مایع باشد، میتواند همین جوهر، اسم آبش هم عوض میشه بهتر، اشکال نداره، همین جوهر و همین حقیقت عینی و واقعی و خارجی توی یخچال یخ بزند. پس میشود آب مایع نباشد، به جاش چیه؟ جامد باشد. این جوهر مایع نباشد، به جاش جوهر جامدی باشد. خب یعنی میشه اصلش نباشه دیگه. اگه قرار بود وجود برای این جوهر و مایع بودن ذاتی باشد، هیچگاه دیگه چه تحولش به جمود معنایی نداشت. این رفته اونجاش نشسته، پس دو زمان داره اصلا. خود همین دو زمان داشتن یعنی چی؟ میشود در یک زمان باشد در یک زمان نباشد. چرا خدا قابل عدم نیست؟ چرا قابل عدم نیست؟ خب چون اصلا خدا دو تا زمان نداره که بگی در این زمان موجود در اون زمان معدوم. اصلا افق زمانه، ذاتاً دربارش این تحول معنایی نداره. و برای ما زوجیت برای اربعه به شرط واجبه، نه لا به شرط، به شرط این که بخواهد این چهار تا سیب چهار تا باشد، خب چهار تاست، ولی یکیش اگر نباشد خدا یکیش معدوم کند. همین جوهر، همین واقعیت چیه؟ الان شد فرد، این ذاتی مشروط است. یعنی از باب
سیب هاست یا ذاتی عدد سیب هاست؟
به خود عدد به خودی خود وجود نداره. ببین خود عدد به خودی خود وجود نداره که ما عدد رو انتزاع میکنیم از این واقعیت. خب آقا این خدمت شما عرض شد که 4 تا سیب این واقعیت بهش نگاه میکنیم، حتما بعد 4 تا باشه.
تا وقتی میتونه زوج نباشه، تا وقتی که 4 تا میتونه
همین عرض کرده، پس مشروطه. میگه تا وقتی که این مشروط است دیگه، مادام ببینید مادام که
اینجا نمیگن که ذاتی
سیبه،
میگن ذاتی عددشه.
خیلی خوب، ببین عددش هم عرض کردم، عددش چیه؟ از معقولات ثانیه است، عدد که در خارج وجود نداره. آقا آیا ما یک چیزی، یک حقیقتی، واقعیتی به عنوان 4 داریم که محال باشد 3 شود؟ میگیم نه، اصلا چه حقیقتی ما نداریم. تمام حقایقی که در خارج هستن نه در 4 بودن نه در 3 بودن، ذاتیشون نیست. ببینید این الان
دو نفر به خالی از کم و کیف نیستن، اون کم.
حالا شما میگید کسی غیر از این نگفته، اشکال نداره.
نه، خالی از کم و کیف 4 سه نمیشه. 4 نمیشه، 4 باشه و زوج نباشه.
حالا به میرسیم که آیا گفتن یا نگفتن. حالا میرسیم، اصلا همچی حرفی تا به حال به فکر بشر نرسیده بهتون بگم. تا به حالا بشر به فکرش نرسیده است که ذاتی و غیر ذاتی رو بهتون درست تقسیم کنه. چرا نتونسته؟ به خاطر اینکه باید ذاتی مانند خدا رو میشناخت و غیر خدا. این کار رو بشر تا حالا نتونسته بکنه. لذا میاد میگه چی؟ میگه کتابت برای انسان عارضیست، ذاتی نیست. نشستن برای من عارضیه، اما حیوانات بودن برای من چیه؟ ذاتیه. میگیم یعنی کدومش قابل سلب نیست؟ هر دوش قابل سلبه. هم نشستن از من قابل سلبه، هم انسان بودن مقابل سلبه. کونو حجارتن او حدیدن، خود حقیقت انسانیت سلب شد. پا میشم میرم، حقیقت انسانیت سلب شد. هم نشستن از من قابل سلبه، البته وقتی که نشستن از من سلب میشود به من دیگه انسان جالس نمیگوین. خب میدونم نمیگوین، چون مشروط به این بود. وقتی هم که کونو حجارتن او حدیدن بهش گفتن چیه؟ بهش دیگه انسان نمیگوین. خب آره، پس چی فرقی کرد؟ پس هر دو قابل سلبن. اگر از باب ضرورت به شرط محمول میگویید انسان بودن برای انسان ضروریست مادام انسانن، تا ساره چی کونو قرارتن دیگه انسان نیست. اگر جلوس را برای انسان مادام که جالسه است میگویید، خب این باز ضرورت به شرط محمول شد و الا قابل سلب. وقت را افتادم رفتم نیست. یه تقسیم علکی کردن در ذاتی عرضی. اما ذات احدیت چون چی؟ لیس به صفت ولا موصوف. خدا صفت و حالتی ندارد به نام جلوس که وقت جلوس رو گرفتیم دیگه بشود قائم. و خدا صفت و حالتی به نام علم ندارد که اون علم رو بگیرن بشه جاهل. ذاتون علامتون سمیعتون بصیرتون، نه ذاتی که لهو علمون. اگر قرار بود خدا هم بر مثل ما احوال صفات داشته باشد، خدا با عدم اون صفت میشود چی؟ غیر خدا. ولی در خدا چون صفات احوال نیست، میبینیم چیه؟ کلن این حرفا منتفیه. لذا عرض کردم بشر تا به حالا نتوانسته از تصوری در مقام تعریف حتی صحیح از ذات خدا داشته باشه که بعد این تقسیم رو درست بکنه. چرا در روایت میگه لا یا من لا هو الا هو؟ چرا میگه شهد الله؟ خوب دقت کنید، شهد الله انه لا اله الا هو، شهد الله انه لا اله الا هو. خب مگر شهادت کسی درباره خودش قبوله؟ خب من بگم من عالمم، من جاهلم، چه فایده ای داره؟ شهد الله انه لا اله الا هو، چون خدا ذاتش گواهی میدهد که وحدت ذاتیشه، نمیشه تو متکثر باشه. لذا گواهی خدا بر توحیدش از خودش قبول میشه چون ذاتیه، غیر از این تصور نداره اصلا، ثبوتاً چیزی غیر از این معنی نداره. حالا میرسیم. ان چهارم، ان کل ما یکون الا ان کل ما لا یکون بنفسه فهو بالفاعل. آقا سه تا مقدمه گفتیم، نتیجه رسیدیم به نهایت توحید. سه تا مقدمه خیلی بدیهی، خیلی دو تا چهار تا. آقا این متجزی است، متجزی نمیشه بدون صفت حالت باشه، صفت حالت هم که خودش به خودش نداده، هیچ چیزی به خودش چیزی نمیده، هیچ چیزی به خود چیزی نمیدهد. خب وقتی که خودی نیست غیریه دیگه، غیر باید بهش داده باشه. اون غیر هم اگر باز دارای صفات و احوال باشد، دو مرتبه چیه؟ نیاز به این داره که غیر بهش بدهد. این ساختمان خودش نرفته لامپ و کلید و نمیدونم آینه و در جاسازی کنه برای خودشون، قطعا بالفاعله. خب این ساختمون چی فرماگه با ساختمونی که من نبودم دیر سال پیش ساختن؟ حتما من بنای این را چون دیدم باید بگم که اینقدر با نقش پیش رفته هم. نه، من اگر تو بیابان هم یک قصری ببینم از 200 سال پیش ساخته شده، دقیقا میگم ببین اون پنجره و اون در و اون فرش و اون لامپ و اون چراغ و اینا شهادت میداد که فاعلی هست. خب چطور شد سراجا منیرا شمسا مضیئتا؟ اینا دلالت نمیکنه برای فاعل مختار عالم حکیم. لازم هم نیست این تازه حکمت درش باشه. عرض کردن آقا همونطور که یک نقاشی با معنا به خودی خود پیدا نمیشه، باید یه خط خطی هم که یه بچه روی دفتر کرده اونم به خود پیدا نمیشه، لازم نیست حتما معنا داشته باشه، حتما لازم نیست یک نقاشی آمده باشد، یک نقاشی کشیده باشه که رود و بلبل و گلش همه سر جا خودی باشه. نه خیلی، ما وقتی یک کاغذ هم ببینیم اینجا خط خطی شده میگیم کی اینو اینجوری کرد؟ کدوم بچه با داشت دفتر من خط خطی کرد؟ حکمت لازم نیست. مصنوعیت مال فاعل مختار است، عم از این که یعنی به صنع فاعل مختار است، چه حکمت داشته باشه نداشته باشه. مجنون هم کاراش چیه؟ دلالت بر صانع میکنه، ولی حکمت نداره. اینی که خدای تبارک و تعالی در آیات روایات هی ما رو متوجه میکند به این خدمت شما عرض شد که وجوه مختلفه عالم حکمت، به خاطر اینکه چون که صد آیت نود هم پیش ما، چون که خب دیگه این خیلی واضح‌تر و آشکارتر همه بفهمن. و الا عرض کردم در جای جاش بری خیلی عجیب حال روایتش میاد انشالله. یه نفر میاد پیش حضرت میگه آقا به چه دلیل خدایی هست و خلا؟ حضرت میگن تو مصنوعی یا نه؟ میگه نه مصنوع نیستم. حضرت میگن اگه مصنوع بودی چجوری بودی؟ خیلی عجیبه این روایات. یعنی ببینید واقعا یه وقت یک کسی میاد فلسفه درست کرده 15 جلد می‌نویسه، آخرش می‌بینی نه علت داره نه معلول داره نه خدا داره، هیچی نداره. امام علیه السلام با یک کلمه اصلا دو تا چهار تا، اگر مصنوع نبودی چطوری بودی؟ فولع بخشبتن، یک چوب دستش بود نگاه کرد گفت طویلن عریضن عمیقن کل هازه صفت و صنعته. به چوب، یه چوبی که کج معوجه، گفت این چوب خودش که خودش رو کج معوج نکرده، خودش رو که این کم مکیف به خودش نداده، همین صفت صنعته. لازم نیست حتما کتاب مکاسب باشد که دلیل باشد بر این که چیه؟ یک فاعل مختار نوشته است. یک کاغذ خط خطی هم دلیل بر این که فاعل مختار بوده است ولو علم نداشته باشه، ولو حکیم نباشه. بله. چهارم، ان کل ما لا یکون به نفسی فهو بالفاعل. خب به نفسی نباشه به غیره دیگه، اون غیر میشه فاعل. ذاتن و صفتن، ذات و صفت هم که از همدیگه جدایی نداره. نمیشه ود یک ذاتی در عالم داشته باشیم بدون صفت، یا صفاتی داشته باشیم بدون حالت، بدون ذات. صفت بدون عرض بدون جوهر، یا جوهر بدون عرض، هیچ کدومش نمیشه. اینه که ما میگیم اعراض بدون جوهر نمیشون، اون طرفش هم درسته، جوهر هم بدون اعراض نمیشون. مگه اینکه باید برید دنبال همون موهومات زنادقه یونان که قائل بشی ما جواهری داریم که اعراض ندارن، عقول مجرده تا عقل اول و تا دهم، از این مهملات و مزخرفات. ذات متجزی، نه عرضش بدون جوهره، نه جوهرش بدون عرضه. کدام شی میتونه بدون کیفیت پیدا شود؟ معقول نیست اصلا. ذاتن و صفتن، لاستحاله انفکاک شیء عن صفاتی کمن و کیفن. اون طرفش که همه قبول دارن که آقا عرض بدون جوهر نمیشود، چون اصلا معنای عرض چیه؟ قائم به موضوع بودن است. ولی این طرفش چی؟ این طرفش هم همونه، شما جوهری هم نمیتونی پیدا کنی بدون کم و کیف و عرض. خب نه عقلا نمیشه، عقلا نمیشود شما شکل داشته باشی مثلا بدون ازلاع، بدون قد و قواره، ساختمانی داشته باشی. چون ما ساختمان ها را در شکل اندازه دیده ایم فهمیده ایم، یا نه عقلمون میگه آقا تو جاهایی که ما ندیدیم همینه، تو کره مریخ هم نرفتیم، اگه اونجا هم یه ساختمانی باید باشه، خب ساختمان باید در و دیواری داشته باشه دیگه، ساختمانی بدون اجزا که بدون کم و کیف که نمیشه، این عقلیه. پنجم، ان الموجود المتجزی یستحیل ان یکون خالقا و موجدا لشیء. پنجم این که موجود متجزی نمیشود خلق بکند و ایجاد کننده باشد. اینو مفصل بعدا توضیح میدیم. باز موجود متجزی محدود به اجزای خودشه، هیچگاه یک کیلو آب نمیتواند خودش رو 2 کیلو کند، هیچگاه. میتونه بخار بشه، تغییر پیدا کنه، یخ بزنه، فلان اینا، ولی این که بخواد خودش رو دو برابر کنه ندارم چی چیزی، یا چیزی خودش رو معدوم کنه. شما برو خدمت، شما از فردا دادگاه بگو آقا دیشب خانه ما رو دزد زده، کامپیوتر ما رو بردن، یک کارت شناسه اونجا از جیب طرف افتاده، بگی آقا شما توهمی شدی، تخیلی شدی، اینجا دادگاه هست، حرف عاقلانه بزنید. اونجا اون یخچال شما اون کارت شناسایی را ایجاد کرده است و اون کارت شناسایی هم اون کامپیوتر شما رو اعدام کرده است، از بین برده است. اینجا دادگاهه، میگم اینجا دادگاه نیست، اینجا مثل یک مکتب فلسفه است. نه جان من، موجود متجزدی نه چیزی خلق میکنه چه از بین میبره، عقلیه دیگه. لذا میرسیم انشاءالله تو روایت، ببین حضرت چی میکنن، ارسال مسلمات میکنن. کیف ینشئ الاشیاء من لا یمتنع من الانشاء. کجا این عبارات پیدا میکنید شما؟ تمام فلسفه عالم بگردید. کیف ینشئ الاشیاء من لا یمتنع من الانشاء. چیزی که خودش قابلیت انشاء و وجود عدم را داره نمیتونه انشاء اشیاء بکنه دیگه. لعجز کل مبتدع عن ابتداء غیره. هیچگاه موجودی که خودش حادث است نمیتون احداث بکنه. به تجهیر هل جواهر عرف ان لا جوهر له، به تشعیر هل مشاعر عرف ان لا مشعر له. اینی که خدا جواهر را جواهر کرده است خود جوهر ندارد، اینه که خدا مشاعر به من و تو داده است خودش مشعر ندارد. نه اینکه فاقد شی معطی شی نمیشود، خدا کل علم ها و کل جوهر ها و کل جسم ها در ذات خداست. کجا این قواعد در اومده؟ موجود متجزی که نمیتونه خلق بکنه و تغییر پیدا میکنه، اونم تازه به اراده فاعل مختار، اگه نباشه که همونش هم نیست. و نتیجه نه دیگه نمیشه، محاله. هیچ کی
نمیتونه خودشو دوباره
نه ابدا. هیچگاه درخت خودش را دو برابر نکرده است، بلکه اجزای وجودی که در عالم بوده اند رو به خودش گرفته، جمع کرده. آقا من یه مشت سنگ ریزه برداشتم گذاشتم تو جیبم، خودم 50 کیلو، بعد شدم 100 کیلو، الان موجود ایجاد کردم مثلا. خب چی ایجاد نکردم که؟ سنگا تو جیبم گذاشتم دیگه. بنده خدا رفته بود گوسفند بخره، بعد گوسفند رو گفته برو بالای میزون خودتو وزن کن، رفت خودش رو میزون وزن کرد، دقیقاً گفت چند کیلویی؟ گفت من 72 کیلویی هم. گفت خود میزون درسته؟ گفت آره. گفت خیلی خوب، حالا گوسفند بگیر برو خدمت. حالا گوسفند میکشیم، آقا گوسفند گذاشتن تو میزون، درش هم بسته بود، گوسفند اومده مثلا 65 کیلو، پول رو گرفته اومده خونه، هرچی میگه من نگاه کردم بابا من کارم گوسفند میخرم همیشه، این گوسفند 65 کیلو نیست، حدود 25 کیلو 35 کیلو بوده، خیلی چشمگیر. گفتم بیا اون همکارمون اومد و گفتم برو بالای ترازو، کشیدمش، بعد گفتن گوسفند چیز کن، گوسفند 35 کیلویه. چطور شد؟ چی شد؟ رفتم پیش یارو، خیلی از اونها قالطاقی بودن خلاصه، در صندوقه وا نکردن، گفتن چنین چنان. بعد یه نفر بهم گفت اینا میدونی چه کار میکنن؟ اینا وقتی که شما رو وزن میکنن در این میزونشون بازه، وقتی که گوسفند میذاره در میزونه رو میبنده، زیر این دره خودش یه فشار میاره بنده 20 کیلو 25 کیلو به این چیه میزان، اون همیشه حساب میشه، مخ جن نمیرسه، جلو چشمت میزونش امتحان نمیکنه. برای خلاصه اگر دیدید یه وقتی یه گوسفند 55 کیلویی را به شما 35 کیلو خدمتشون نشون دادن یا برعکسش، فکر نکنید که حالا اشکال نداره دیگه، ممکنه چیزی خودشو کم کرده خودشو زیاد کرده باشه، اونجا گوسفنده هوس کرده خودشو کم کنه، تو خونه ما خودشو زیاد کرده. اینا نیست، اونجا هم آقا یک طرحی ریخته، اومده زیر اون در رو یک اهرمی گذاشته که به اون میزان فشار بیاره. بله. و نتیجه ان للاشیاء امتدادیه، و نتیجه تو ان للاشیاء الامتدادیه المتجزئه خالقا متعاليا ان یکون امتدادیا متجزیا عددیا. خلاصه آقا ما یه قانون کلی به دست آوردیم، آن چه که امتدادی و متجزی باشد صفت و کمیت و حالت داره، صفت و کمیت حالت خودش به خودش نمیتونه اینا رو بده، ذاتیش هم که نیست. اگر قرار باشد موجود دیگری به این صفت و حالت بدهد، خود صفت و حالت داشته باشه دیگه محاله به چیزی که صفت و حالت بده، فقط تبدل پیدا میکنه، انشاء نمیتونه بکنه. پس مجموعه عالم کون متجزی دارای صفات و احوال یه خالقی میخوان به خلاف خودشون جز و کل نداشته باشه. الامام امیر المومنین علی بن ابی طالب علیه السلام جل ان تحله الصفات، جل ان تحله الصفات، خدا ذاتش اجل است از این که صفت داشته باشه. میگید چرا؟ میگیم ان الله کان بكل شیء علیما، میگیم فکر کردی علیما یعنی صفتا لله، این که کفره، ذات خدا علم است، نه اینکه خدا ذاتی است صفت و حالتی به نام علم داره، این محاله. جل ان تحله الصفات لشهادت العقول ان کل من حلت و صفات مصنوعون، چون عقل شهادت میدهد هر چیزی که صفت در او حلول کرده باشد مصنوع است. این نقاشی این حالت را دارد، مصنوع است. اون درختی هم که من ندیدم صانعش را، خوب اونم مصنوع است، فرقی نمی کنه. اون نقاشی که مال 500 سال پیش بوده ما ندیدیم صانعش رو و نقاشی تو، اونم مصنوع، فرقی نمی کنه. با عقل ما باید ملاکات رو دریابیم نه با چشم. لشهادت العقول ان کل من حلت و صفات مصنوعون، صفت که آمد علامت مصنوعیته. عجیب، نکته جالبتر و عجیبتر، و شهادت العقول انه جل جلاله صانع لیس مصنوع، خدا صانعی که مصنوع نیست، و الا باز نیازی به صانع پیدا میکرد، قابل وجود و عدم میشد، یعنی خدا صفت ندارد. پ- پس چون اینها مصنوعن و انسانع و هر مصنوع صفت داره، پس خدا صفت نداره. بعدش هم این چیه؟ این عام است، این کلی است، استثنا نداره. که بگیم ما دو رقم صفت داریم، یک صفتی عین ذات، یک هم صفتی که غیر ذاته. مثل کسی اینجوری بگه، بگه بعضی اعراض هستن عین جوهرن، مگه اعراض عین جوهر میشده؟ تازه این مثال ضعیفشه، اعراض اعراض جوهر، جوهره دیگه. پس درباره خدا عرض کردم اگر ما خدا را وصف میکنیم به عالم و قادر بودن، حتما دنبالش هم مینویسیم. البته علم قدرت صفت و حالت اون نیست، باید بگیم اینو. اگه اون نگی مثلا ما تو به توحید نرسیم، مثلا کافری. خب فإن جواز الاتصاف فرع التجزی، اینی که شیئی بتواند حالت خاصی داشته باشد، خب باید اجزا داشته باشه. شما یک سیم مفتولی رو بده به دست یه بچه، بگو مثلثش کن، مربعش کن، دایرهش کن، خب میتونه. بگو یک ذات غیر متجزی را تو برای من برداشت، چیکارش کن؟ شکل بهش بده. میگه چی رو شکل بدم؟ حالا شکل بده تو بعدا درست باید بکنی. بچه بودیم معلم شوخی میکرد، یکی رفته بود پای تخته، گفت بنویس. گفت چی بنویسم؟ گفت بنویس تا بگم. خب چی بنویسم تا؟ اینا اینجوریه. اونم استاد فلسفه بوده. و خدمت و ان جواز الاتصاف فرع التجزی والکم والکیف والعدد و قابلیت صفه. آقا باید متجزی باشه، باید قابلیت، باید کم و کیف داشته باشد، باید عددی باشد، شمارشی و قابل زیاده و نقصان باشد، باید قابلیت صفت داشته باشه تا صفت بگیره. خدایی که قابلیت صفت نداره که. و ذالک ملاک المصنوعیت، این میشه ملاک مصنوعیت. الامام رضا علیه السلام فرمودن و ادوه ایاهم دلیل علی ان لا عدات فیه، اینه که خدا میبینید در تمام مخلوقات خود عدات وجودی قرار داده. ابر را از اجزایی تشکیل خلق کرده، زمین را از اجزای، انسان از اجزایی، در هر موجودی خدا یک اجزاء خاصی قرار داده تا اون موجود مشخص و معین تحقق پیدا کرده. این دلیل بر اینه که چی؟ لا عدات فیه، در خود خدا نه سمع وجود دارد، ذاتون سمیعتون، نه بصر وجود دارد، ذاتون بصیرتون علامتون. خب یه نکته یا با تو پرانتز بگم، آقا یعنی چی؟ حالا من مثلث میفهمم، مربع میفهمم، که غیریتون میفهمم، حالا خلق رو میبینم اینجوری، خدا رو چجوری ببینم که، چجوری ببینم که با اینا فرق داشته باشه؟ میگم اگر خدا را دیدی ولو تصوراً، باز مثل اینا شده. بگو خدا دیده نمیشود، نه در حس، نه در لمس، نه در وهم. شایون به خلاف الاشیاء، تمام. لشهادت الادوات به فاقت المتعدین، چون اون ذاتی که ادوات دارد میگوید من محتاجم در این که کسی ادوات رو من بدهد. نقاشی میگه آقا یک کسی باید باشد که من شاخه برگو اینجا رسم کند، اون وقت در تحقق خارجیش کسی نباید باشه که تحقق پیدا بکنه. خب معلومه باید پیدا کنه دیگه. لشهادت العقول ان کل صفت و موصوف مخلوق، چون عقل شهادت میداد هر صفت و موصوف و حالتی مخلوق، مصنوع، قابل وجود و عدمه و خالق نیاز داره. و شهادت کل مخلوق ان له خالقا ليس بصفت ولا موصوف، و هر چیزی که چیه مخلوقه میگه ببین خب من حالت دارم، من کیفیت دارم، پس خدایی باید باشه که او حالت و صفت و کمیت و کیفیت نداشته باشد. پس اینه که تو کتاب آقایانه که دیگه اسم نمیبرم، از بزرگان و معارف و مشاهیر و اساتید فلسفه و اینها، صفات دو قسمن، یکی صفات ذاتی مثل صفات که صفات خدا، یکی صفات ذاتی ما نداریم. کل صفت، صفت یعنی این اصلا. چرا خدا رو میگیم عالم القادر؟ اینو توضیح دادم. الامام صادق علیه السلام، این روایت هم بخونم که دیگه این فصل هم تمام شده باشه، دوستان خسته هم شدن، ولی این که باید 20 دقیقه بیشتر طول نکشه، ولی خود چاره نیست چون ما خیلی کم از خدمت بزرگواران توفیق داریم استفاده کنیم، دیگه مجبور اینجا وقت رو زیاد بیشتر ادامهش بدیم. امام صادق علیه السلام، ام مصنوع انتقم ام غیر مصنوع؟ امام به ابن ابی العوجاء کافر دهری فرمودن که تو مصنوع هست یا غیر مصنوع؟ فقال عبدالکریم ابن بله ابل عوجا بل انا غیر مصنوع. گفت آقا من مصنوع نیستم. از دبتی که وقتش رو نگرفتن یک مسئله بدی جلوش کداشتن. فقال له العالم علیه السلام فصفلی لو کنت مصنوعا کیف کنت تکون. اگه تو مصنوع بودی چیری بودی؟ اگه مصنوع بودم باید چشم می داشتم، باید اجزا می داشتم، باید کم کیف می داشتم، باید یک نقاشی باشد که من نقاشی را بکشد، باید یک مجسمه سازی باشد که من مجسمه را بکشد، باید یک فاعل مختاری باشد که این شاخه درخت رو شاخه درخت کرده باشه. ولی شاخه درخت اگه اراده فاعل مختار نبود، نظر به ذاتی میتونه سنگ باشه، میتونه موش باشه، میتونه گربه باشه، میتونه پلنگ باشه، میتونه ساعت باشه. چطور در بین این همه صور مختلفی که نظر به ذات هر موجود میشد تقو پیدا کرد، این یکی انتخاب شد؟ خالق میخواد، صانع میخواد. چقدر حضرت صریح و جالب صحبت میکنن. فکیف فبقی عبدالکریم ملیان لا یحیر جوابا یا لا یحیر جوابا. عبدالکریم همینجور موند که چی بگه. و ولع به خشبت کانت بنایده، یه چوب اونجا افتاده بود، هی با این چوب ور میرفت پایین بالا میکرد. و هو یقول طویل عریض عمیق قصیر متحرک ساکن کل ذلک صفت خلقه یا صفت خلقت یا صفت صنعت، روایت مختلف داریم. یعنی واقعا چجور جالب، خیلی متفکر بوده اینا، فکر نکنه آدم شوخی بوده. الان برعکس اینه که فکر میکنن که الان دوران مدرن است، عقل ها فکر را بالا رفته، برعکس ها متفکرین قدیم خیلی از حالا بیشتر فکر میکردن. حالا که افکار کشکی هستن هیچی بل معتلن. خیلی این متفکر بوده، یه دفعه رفت تا کجا متوجه شد، مونده بود که چی بگه. خود حضرت کمکش کردن. فقال له العالم علیه السلام فإن کنت لم تعلم صفت الصنع غیرها. خودت میدونی که مصنوع بودن داره داد میزنه در وجود این شیء متجزی دارای کم و کیف. فجعل نفسک مصنوعا، بگو این در این کم و کیف محقق شده. ذاتیش که نبود، غیری بود. اون غیر چیه؟ تا نباشد این که محقق نمیشود. و او هم اگر مثل این باشد، خودش نیاز به خدمت شما عرض شود، چیه؟ مکیف و منشی و مجسم الاجسامی داره. مجسم الاجسام، خدا مجسم الاجسام یعنی چه؟ جسم قدیم بوده است. بعدم این حرفای متاسفانه اونا که اسمشون نمیبرن. فجعل نفسک مصنوعا لما لما تجد فی نفسک مما یحدث من هذه الامور. میبینی خودت هم مثل اینی دیگه. روایت قشنگتر از این باز که اون یکی میاد تو مسجد حرام حضرت بودن و بعد سه چهار تا از این زنادقه ابن عبیل اوجا و همون خدمت شما عرض شد که ابن مقفع اینا نشسته بودن. بعد یکی گفت که همه اینا که میبینی حیوانن، اسم انسانیت برای اینا حیفه الا اون شیخ جالس. گفت چی؟ چرا؟ گفت دیگه اون چیز دیگه ایه. گفت من امتحان میکنم. گفت بشین سر جاد، بشین سر جاد، اونو امتحان کردنی نیست. گاه یه ادعای بزرگی کردی، حالا توش موندی، میترسی من برم امتحانش کنم بعد بفهمی که حرفت باطل بوده. حالا برو، ما که فکر خودتو میکنیم بیچاره میشی، برو بیچاره میشی. رفت پیش حضرت. حضرت اون مقدمه رو اول گفتن، ان کان الامر کما نقول و هو کما نقول. واقعا اگه خدایی باشه که ما که ضرر نکردیم، هم آخرتمون آباده، هم دنیامون لااقل ما میدونیم که بچه‌مون خیانت نمیکنه، زنمون خیانت نمیکنه. شما بیچاره های کافر های ملاحده زنادقه، هم دنیا زن تو اعتماد ندارین که. این مثال مال منه. بعد حضرت گفتن حالا بعد صحبت میکنیم. بعد حضرت اومد بهش گفت ایگا لمحتجب عن خلقی، چرا خدا پنهان شده؟ حتی خدا پنهان شده کیف احتجب عن کمن هو اراک قدرته فی نفسک. چطور خدا رو تو نمیفهمی، نمیبینی، در حالی که میبینی هر آن در وجود تو اثر فعلش، پیر میشی، جوان میشی، ناراحت میشی، خوشحال میشی، خودت که اینا رو برای خودت انجام نمیدی. چرا خدا نمیفهمی؟ چرا فعل بدون فاعل و صنع بدون صانع تو قائلی؟ گفت آقا فرار کرد. گفت اگه یه ذره دیگه حد ادامه میداد اصلا انگار که اصلا خدا جلو مجسم شد دیگه. دیدم با چشم عقل البته. اینا خدمت شما شد ملاک و برهان دومیه که عرض کردیم. فرق این برهان با قبلی رو من یه اشاره بکنم، اگه لازم بود جلسه بعد بیشتر میگیم. ببینید در برهان قبلی ما میگفتیم بی نهایت بودن حوادث محال است، پس ابتدا دارد، پس صانع میخواهد. اینجا برعکسه، اینجا میگیم مصنوعیت اشیا قطعی است، ازلیتش محاله، بی نهایت بودنش محاله. چرا؟ چون چیزی که مصنوع باشد به فاعل مختار ایجاد می شود و فاعل مختار نمیشه شیئی را که هست ایجاد کند. درست برعکس اون از راه دیگه وارد میشیم. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین.